با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که دشمنان و مخالفان بازسازی دیوارهای اورشلیم در حال توطئه چیدن بودند تا مانع کار نهمیا و یهودیان شوند، ولی نهمیا با کمک خدا به نقشه‌های آنان پی برده و با هوشیاری به مقابله با آنان برخاست. مردم با یک دست کار می‌کردند و با دست دیگر اسلحه خود را هم می‌کردند. اکنون به ادامه گزارش بازسازی دیوارها توجه بفرمایید. در نهمیا فصل 4 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: هر یک از بنایان نیز در حین کار شمشیر به کمر داشتند. شیپورچی کنار من ایستاده بود تا در صورت مشاهده خطر شیپور را به صدا درآورد. به سران قوم و مردم گفتم: محل کار ما آنقدر وسیع است که ما روی حصار در فاصله های دور از یک دیگر قرار داریم. پس هر وقت صدای شیپور را شنیدید، فوری نزد من جمع شوید. خدای ما برای ما جنگ خواهد کرد. نهمیا به آنان گفت: من دیدبانی کرده و مراقب خواهم بود. هرگاه که صدای شیپور را شنیدید، جمع شوید و با دشمن روبرو خواهیم شد. در نهمیا فصل 4 آیه 21 می‌خوانیم: ما از طلوع تا غروب آفتاب کار می‌کردیم و همیشه نصف مردها سر پست نگهبانی می‌دادند. این آیه نشان می‌دهد که آنان بیشتر از 8 ساعت در روز کار می‌کردند. آنها از طلوع تا غروب آفتاب کار کرده و باور کنید در کار خداوند خسته شده و زحمت فراوان می‌کشیدند. نهمیا فصل 4 آیه 22 می‌گوید: در ضمن به کارفرمایان و دستیاران ایشان گفتم که باید شبها در اورشلیم بمانند تا بتوانیم در شب نگهبانی بدهیم و در روز کار کنیم. به مردانی که از مکانهای دورتر مانند اریها آمده بودند گفته شد در شهر بمانند، چون می‌خواهیم که شما انگام شب نگهبانی داده و مراقبت کنید. نهمیا از تمام امکانات برای پیشرفت کار استفاده می کرد. در نهمیا فصل 4 آیه 23 می خوانیم: در تمام این مدت هیچ کدام از ما لباس خود را در نیاوردیم و همیشه با خود اسلحه داشتیم. هم من، هم برادرانم، هم افرادم و هم محافظانم. حتی وقتی برای آب خوردن می رفتیم، اسلحه خود را به زمین نمی گذاشتیم. آنان کاملا آماده به مقابله با هر نوع حمله بودند. با تمام قوت خود کار کرده و تمام قوت خود را برای انجام رساندن کار صرف می کردند. اما زمانهای سختی در پیش است. مشکلاتی واقعی ایجاد خواهد شد که باعث عصبانیت نهمیا خواهد شد و تقریبا نزدیک بود کار خداوند متوقف شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب نهمیا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از واکنش نهمیا به مخالفان داخلی. نهمیا در طی به انجام رساندن این طرح و برنامه مهم بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم با مخالفان گوناگون از هر طرف روبرو بود. شریر واقعا زیرک است و ماهرانه تلاش و فعالیت می‌کند. دشمن ابتدا یهودیان را مورد استهزا قرار داد و سپس آنان را مسخره و تحقیر کرد و در نهایت به مخالفت آشکار با آنان پرداخته و توطئه چیدند. شدت مخالفت آنچنان زیاد بود که نهمیا مجبور شد از کارگران بخواهد با یک دست ابزار کارشان را برای ساختن دیوار در دست گرفته و با دست دیگر سلاحی را برای مراقبت از خیش حمل کنند. نهمیا و همکارانش آنچنان به سختی کار می کردند که حتی فرصت کافی برای شستشوی خیش را نداشتند. اکنون می بینیم که دشمنی و مخالفت از داخل آغاز می شود. اینجا محلی است که شریر شدیدترین حمله خود را تحریزی می کند. در طول تاریخ کلیسا دیده ایم وقتی شیطان نمی تواند کلیسا را توسط جفا و ستم از بین ببرد، قدم بعدی او این است که به کلیسا ملحق شده و وارد آن شود. قبلا دیدیم که شریر در میان یهودیان یأس و دلسردی به وجود آورد و اکنون قصد دارد قدمی دیگر برداشته و در بین آنان اختلاف ایجاد کند. در نهمیا فصل 5 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: در این وقت جنجال بزرگی برپا شد. عده‌ای از مردان و زنان از یهودیان هم نژاد خود شکایت کردند. بعضی از آنها می‌گفتند تعداد افراد خانواده ما زیاد است و ما نان کافی نداریم که بخوریم و زنده بمانیم. عده‌ای دیگر می‌گفتند ما مجبوریم مزرعه، باغ، انگور و حتی خانه خود را گرو بگذاریم تا بتوانیم گندم تهیه کنیم و از گرسنگی تلف نشویم. برخی دیگر نیز می گفتند ما پول قرض کرده ایم تا مالیات مزرعه و تاکستان خود را به پادشاه بپردازیم. طبیعت انسانی واقعا تغییر نمی کند. با اینکه اکنون در دوران پیشرفت تکنولوژی و کامپیوتر و عصر گسترش سفرهای فضایی زندگی می‌کنیم، اما مشکلات همان مشکلات روزگار نهمیا هستند. فکر می‌کنم که حتی پیشرفت تمدن و تکنولوژی بر شدت مشکلات افزوده و حل کردن آنها را سخت‌تر می‌سازد. چون یهودیان بسیار زیاد مشغول بازسازی دیوارها بودند، امکان و فرصت کافی نداشتند برای مخارج زندگی شخصی و خانواده خود کار کنند. مجبور بودند برای خود و خانوادهشان غذا و دیگر نیازهای ضروری را تهیه کنند، ولی برای این کار چاره‌ای جز گرو گذاشتن ملک و دارایی خود نداشتند و بعضی از آنان نیز برای پرداخت مالیات مجبور شده بودند املاک خود را به گرو بگذارند. مالیات ها در آن روزگار بسیار زیاد بود. آنان بایستی از دیگران قرض می گرفتند. در نهمیا فصل 5 آیه 5 می خوانیم: ما برادران ایشانیم و فرزندان ما هم مثل فرزندان ایشان یهودی هند. اما ما مجبوریم بچه های خود را بفروشیم. قبلن بعضی از دختران خود را فروخته ایم و پول نداریم آنها را بازخرید کنیم، چون مزرعه ها و تاکستان های ما هم در گرو است. این مشکل برای مدت زمان زیادی طول کشیده و بزرگ شده بود، اما تا این زمان نهمیا در مورد آن چیزی نمی دانست. این مردم می خواستن دیوارهای اورشلیم را بسازند، بنابراین برای تامین مایحتاج خود و خانوادهشان املاک و سرمایه خود را به گرو گذاشته بودند تا پول کافی برای ادامه زندگی داشته باشند. می‌بینید که در آن زمان نیز وام گرفتن و وام دادن مرسوم بود. شغل بعضی افراد وامدهی بود. دشمنان و مخالفان خارجی نمی‌توانستند صدمه بزنند تا زمانی که محبت و هماهنگی در داخل حکم فرما بود. اما اکنون برخورد و درگیری‌ها ایجاد شده بود. به خاطر دارید که این مشکل در کلیسای اولیه نیز ایجاد شد. هنانیا و سفیره نقشه‌ای کشیدن که دیگر ایمانداران را فریب دهند و توسط خدا با مرگ ناگهانی داوری شدند. این نقشه خیانت آمیز در ارتباط با پول بود. نمی‌دانم که چرا پول چنین وسوسه انگیز است، ولی همیشه وسوسه بزرگی بوده است. با کلیسای آشنایی داشتم که برای مدتی گزارش مالی غیر واقعی ارائه می‌داد. روش‌های مشخصی وجود دارد که حتی در یک گزارش حسابداری می‌توان به ظاهر نشان داد که وضعیت مالی خوب است، در حالی که در واقع تمام حقیقت در آن گزارش گفته نشده است. این موضوع متاسفانه در بسیاری کلیساهای امروزی نیز اتفاق می افتد. این یکی از روشهایی است که شریر و شرارت وارد کلیساها می شود. تا کنون بارها توجه کردم که شریر از این طریق وارد می شود. نهمیا نیز در روزگار خودش بایستی با این وضعیت ناخوشایند مالی روبرو شده و برخورد می کرد. کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 الی 28 راهنمایی ها و پند هایی در این مورد به ما می دهد. اما هرچه برای من پیش آید، چه شما را بار دیگر ببینم چه نبینم، به یاد داشته باشید که همواره باید همچون مسیحی واقعی زندگی کنید تا همیشه خبرهای خوب درباره شما به من برسد و بشنوم که دوش به دوش یک دیگر استوار ایستاده اید و هدف همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. همین امر برای ایشان نشانه هلاک است، اما برای شما نشانه این است که خدا با شماست و به شما زندگی جاوید عطا کرده است. در این قسمت به شیوه و روش زندگی اشاره شده است. پولس در واقع میگوید اجازه دهید هماهنگی و همکاری در میان شما حاکم باشد. نسبت به یکدیگر صادق باشید. گزارش و خبرهای دروغ به یکدیگر ندهید. حقیقت را بگویید. وقتی حقیقت را میگویید هماهنگی ایجاد میشود و به این ترتیب میتوانید دوش به دوش یکدیگر استوار بیستید. یعقوب نیز در ارتباط با این موضوع سخنی برای گفتن دارد. در یعقوب فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: در واقع هر جا که حسادت و جاه طلبی وجود دارد، هر جا مرج و هر گونه شرارت دیگر نیز به چشم می‌خورد. این موضوعی است که برای حنانیا و سفیره اتفاق افتاد. آنان در رابطهشان با کلیسا دروغ گفتند و در نتیجه مشکلات ایجاد کردند. در روزگار نهمیا بعضی از یهودیان پول قرض کرده و وام گرفته بودند. وقتی نمی توانستند وام خود را بازگردانند چون دیگر پولی نداشتند، مجبور شدند پسران و دختران خود را به عنوان غلام و کنیز بفروشند. هرچند که برای یک مدت معین این کار را می کردند، ولی به اندازه کافی زیاد بود که باعث می شد زندگی آنان در هم شکسته و با مشکلات بسیار روبرو شوند. کسانی که وام گرفته بودند در واقع مقروض و بدهکار شده بودند. اغلب در مورد رباخاری به عنوان یک کار مشروع که در شرایط خاص مجاز است سخن گفته می شود. نکته جالب این است با وجود اینکه در زمان حاضر رباخاری و یا بهره گرفتن و بهره پول را درخواست کردن در سیستم بانکی و تجاری امروزی رواج داشته و معمول است، ولی در قوم اسرائیل انجام این کار ممنوع و برخلاف قانون شریعت بود. خدا گفته بود که یهودیان نبایستی رباخاری کرده و بهره می گرفتند. تا کنون نهمیا انواع مسائل داخلی در میان قوم اسرائیل را تحمل کرده، صبور بوده و عکس العمل شدیدی نشان نداده بود، ولی در اینجا عصبانی می شود. در نهمیا فصل 5 آیه 6 می خوانیم: وقتی این شکایات را شنیدم بسیار عصبانی شدم. نهمیا کمی عصبانی نشده بود، بلکه به شدت عصبانی گشت. و همچنین نهمیا فصل 5 آیه 7 ادامه می دهد: و پس از فکر کردن رؤسا و بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم چرا بر برادران یهودی خود ظلم می کنید؟ سپس عده زیادی را جمع کردم و این یهودیان را به پای میز محاکمه کشیدم. بعد از مدتی تفکر تصمیم جدی خود را گرفت. این موضوعی بود که در محدوده مسئولیت او بود. بنابراین به طور کافی در مورد آن تفکر کرد. در نهمیا فصل 5 آیه 8 می خوانیم: گفتم ما تا آنجا که توانسته ایم برادران یهودی خود را که به اسارت فروخته شده بودند بازخرید کرده ایم. حال شما ایشان را مجبور می کنید خود را به شما بفروشند؟ مگر ممکن است یک یهودی به برادر یهودی خود فروخته شود؟ آنها برای دفاع از خود جوابی نداشتند. نهمیا به طور عمومی و در حضور مردم سران و حاکمان قوم را توبیخ و سرزنش کرد و کسانی را که خطا کرده بودند افشا کرد. این کار و روشی درست است که هرگاه چنین وضعیتی اتفاق می افتد بایستی انجام شود. همچنین امروز نیز به کلیسا بایستی در ارتباط با افرادی که با صداقت رفتار نکرده و با استفاده از روش‌های پنهانی سودجویی می‌کنند هشدار داده شود. شریر و شرارت باید افشا شده و به طور آشکار توبیخ و سرزنش شود. نهمیا رفتار افراد خطاکار را افشا کرد. او به شدت عصبانی شده بود. ممکن است شخصی در اینجا بگوید ما نباید خشمگین و عصبانی شویم. پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 26 میگوید اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. این موضوع مربوط به دلیل عصبانیت شما میباشد. اگر به خاطر نفع و سود شخصی خود عصبانی شوید اشتباه است. اما اگر به خاطر اینکه برنامه و کار خدا، جلال خدا و نام خدا مورد بی احترامی و بی توجهی قرار گرفته است، عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. نهمیا در مورد گناهی که کشف کرده بود، ساکت و بی تفاوت نماند. او با آن سازش و موافقت نکرد، بلکه آن را افشا کرده و به شدت عکس العمل نشان داد. بایستی وقتی میبینیم چیزی در کلیسا واقعا اشتباه و خطا است با عکس‌العملی درست و با عصبانیتی برحق با آن روبرو شده و افشاگری کنیم. نباید با خطاکاران سازش کرده و با ملایمت به آنان فرصت ادامه اعمال ناپسندشان را بدهیم و چشمان خود را نسبت به خطا و گناهانشان ببندیم. افراد زیادی ممکن است که بگویند نمیخواهم باعث درگیری و زحمات شده و همه چیز را برهم بزنم. دوست من، بهتر از کاری انجام دهید، چون در غیر این صورت شریر به فعالیت خود ادامه داده و ممکن است شما را نیز اسیر خود ساخته و یا کلیسا را به انشعاب و جدایی بکشاند. امروز بایستی شهامت داشته باشیم. باید باور و یقین به حقیقت داشته و با هوشیاری عمل کنیم. امروز کلیسا نام خوبی در دنیا ندارد و دنیا دلایل درستی نیز دارد تا رفتار کلیسا را مورد انتقاد قرار دهد. حرکت روحانی امروزی به طور وسیع در خارج از کلیساها سازمان یافته در جریان است و پیشرفت می کند. مسیحیان زیادی فقط نمایش کلیسایی را به اجرا می‌گذارند و کلیسا از حقیقت وجودی خود بسیار دور شده است. گروه‌ها و فعالیت‌های داخلی کلیساها ممکن است خوب به نظر رسیده و برای افرادی که در آن سهیم هستند رضایت بخش و خوشایند باشند، اما آنان کمکی برای نجات افراد گمشده دنیا نکرده و مردم دنیا نیز با بی‌تفاوتی از کنار این کلیسا گذشته و به آنها اهمیتی نمی‌دهند. کشیشی با من درد دل می‌کرد و گفت بسیار ناراحت و عصبانی ام از اینکه نمی‌توانیم امروز با افراد گمشده تماس و رابطه درست برقرار کرده و کمکی به نجات آنان کنیم، چون آنها در مورد ریاکاری و رفتار ناشایست پرهیزکاران مذهبی و ناصداقتی به اصطلاح ایمانداران در کلیسا آگاهی دارند و اعتمادی به مسیحیان ندارند. اما هنوز نیز در دنیا افرادی وجود دارند که می‌خواهند حقیقت را بدانند و درک کنند. آنها می‌خواهند بدانند که آیا ما در آنچه می‌گوییم صادق هستیم؟ بعضی از ایمانداران در کلیساها با اشتباهات و خطاها به این دلیل سازش کرده و به اصطلاح آنها را پنهان می کنند، چون می خواهند به دنیا نشان دهند که مسیحیان خوب و بهترین هستند و می‌خواهند چهره بهتری از مسیحیت به دنیا نمایش دهند. ولی این عمل آنان مسیحی نیست، بلکه نشانه ترس و ناصداقتی آنان است. نهمیا گناهان برادران یهودی خود را افشا کرده و در حضور همه عنوان کرد و هیچ کس قادر نبود به او پاسخی دهد. آنان تا زمانی که او آنجا بود سکوت اختیار کردند، ولی مشکلات زیادی را ایجاد خواهند کرد. آنان همچنین بعدن که نهمیا به شوشان بازگردد زحمات بسیاری را برای او خواهند ساخت. با وجود تمام این مشکلات نهمیا توانست کار بازسازی دیوارهای اورشلیم را به پایان برساند و خدا را در روزگار و نسل خودش خدمت کند. در نهمیا فصل 5 آیه 9 می‌خوانیم: در ادامه حرف‌هایم گفتم کاری که شما می‌کنید خوب نیست، مگر از خدا نمی‌ترسید؟ چرا می‌خواهید کاری کنید که دشمنانمان ما را مسخره کنند؟ عیسی مسیح در دنیای امروزی مورد رسوایی قرار گرفته و تحقیر می‌شود. سؤالی که مطرح است این است که آیا او به خاطر رفتار کلیسا مورد تحقیر قرار گرفته است؟ آیا به خاطر رفتار ایمانداران خار و رسوا شده است؟ و آیا به علت رفتار من و شما مورد تحقیر قرار می گیرد؟ این سؤالی است که هر یک از ما بایستی از خود پرسیده و به آن پاسخ دهیم. نهمیا به کارگران خود گفت: توجه کنید که به خاطر رفتاری که انجام می دهید باعث شده اید تا دشمن ما را تحقیر کرده و به ما صدمه بزند. در نهمیا فصل 5 آیه 10 الی 11 می خوانیم: من و برادرانم و افرادم به برادران یهودی بدون سود پول و غله قرض می دهیم. از شما هم می خواهم از ریاکاری دست بردارید. مزرعه ها، تاکستان ها، باغ‌های زیتون و خانه‌هایشان را و نیز سودی را که از ایشان گرفته اید همین امروز پس دهید. نهمیا گفت: در مقامی بودم که می توانستم از نظر مالی منافع و سود خوبی داشته باشم. این یک آزمایش و امتحان بزرگ برای او بود، ولی او از مقام خود سوء استفاده نکرد. در جامعه امروزی افراد حریص به دنبال حتی کوچکترین سکه ها هستند. برای بسیاری از مردم پول از خدا مهمتر است. پول و ثروت چشمان افراد زیادی را کور کرده و تمام چیزهای دیگر را برای آنان بی ارزش ساخته است. امروز در تمام جوامع چنین اشخاصی یافت می شوند. نهمیا به ثروتمندان یهودی زمان خود گفت: از رباخاری دست برداشته و سودی را که از مردم گرفته اید به آنان باز پس دهید و دیگر ثروت خود را به طور ناعادلانه و غیر منصفانه افزایش ندهید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.